شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آیتور، با من هستید؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
آیتور، من یه راهنمایی میخواستم ازتون. من حدود دو ماه پیش متوجه شدم که سرطان دارم و سرطان روده معده دارم. من سه تا پسر دارم، خارج از کشورن و یکشون پزشک، دوتشون هم پیچه دارم سای دانشگاه، ولی خب سنشون پایینه. بعد خودم هم بعد مخابرات هم دانشگاه تهران و اسبای. بعد الان من متوجه شدم اینطوری، من نمیدونم باید چه کار کنم، برای اینکه من دکتر گفته معلوم نیست بیماری چقدر طول بکشه، ممکنه یک ماه یا دو ماه یا سه ماه.
یعنی چی؟ ببخشید،
ساختمانی دارم ایران، یه خونه دارم، یه مجموعه کلی چهار طبقه. نمیدونم الان اگر، چون بچهای من اصلا نمیدونن این چیزا رو، اصلا نمیدونن با مردم چطور در نظر معاملات رفتار کنن، فقط درس خوندن. میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم که قبل از مرگم اینا رو چطوری میتونم جمع و جور کنم که اینا راحت باشن.
آخه شما ببخشید منو، ولی واقعا به شما گفتن یکی دو سه ماهی فرصت داری؟
بله، من نارد که مرگ نیستم، نارد که این بچه واقعا بیکنم، چون شوهر من پیچی داشت قدرس میگرد دانشگاه، اونم یه دفعه برو دانش جبه برای طرح، بعد اونجا شیمیایی شد، جمعون فوت کرد، اونم به اون آرکن چونه بود که زنگی رو تقریبا خودم میچرخوندم، چون من بیشتر تو اشتباه بودم. ولی الان میگه که دکتر بهم گفتش که خیلی پیشرفت کرده. من میدیدم دارم، ولی هر دکتر میگم هیچ کس نمیگه من مریضی رو دارم. تا اینکه دو دفعه من آندوسکوپی کردم، یه دکتر گفت امکان نداره، ولی دوباره آندوسکوپی کرد یه دکتر دیگه، گفتش بله ولی معلوم نیست چقدر زنده مونیم. یه دکتر میگفتش که چون به کلیات هم سرا کرد، ممکنه یه ماه دو ماه یا سه ماه. ولی من نگران خدا نیستم، چون من پیش میره بچه هم نگران نیستم، ولی اینا میخوام الان، چون برای خانوادگی هم نمیتونم به تو اعتماد کنم، چون شوهرم فوت کرده و بلاک شده، به جای اینکه تو قرار من شریک بشم، حالا من قبل از مرگ شوهرم دو سال قبل تمام خونه رو به نام بچه ها زده بودم. بعد بلافاصله خانواده شوهرم اومده بودن، رفته بودن برای من اضافه برسته دادم برای خونه، دفعه چیز وجود نداشت. بعد من گرفتن دادگاه، بهم گفتن که چیز، گفتم ما خونه ای نداریم، من سلاله نشدم که چیزی به نام من وجود نداره. بعد الان میترسم اینا مثلا بعد از من اینا هیچ کنون وارد نیستن نظر اقتصاد به این امور. میدونی چی میگم؟
اولا من نگرانه، من برخلاف شما متوجه سلامتی و بیماری شما هستم. یک حال بوم نیست. حالا نه، بذارید این اولا حل کنیم. آیا شما به بچه ها گفتید اوضاع رو؟
فقط یه پسر اولا میدونه.
خب
اون نمیدونن.
اون به اون دوتا نگفته؟
نه پسر دوم، پسر سوم فهمید من مریضم، آندسکول کردم، بلافاصله حالش بد شده بود، دکتر رفته بودیم اینجا، بعد بهش دارو داده بودن و دارو افسردگی داده بودن. این نمیدونم،
نه اصلا مهم نیست. از نه ببینید ما ببخشید منو، این موضوع شرایط بدیست، ولی شما، اونا حق دارن بدونن که مادرشون بیماره و خطری مادر رو تهدید میکنه. شما نمیتونید بهشون نگید، برای اینکه اولا این ندونستنش، بعد یه موقعی اگر اتفاقی بیفته من اصلا باش راحت نیستم، غمگین میشن بشن، افسرده میشن بشن. ما تو دنیایی هستیم که قراره با واقعیات و حقایق روبرو میشیم، ناراحت هم میشیم بشیم. علتش این است که با واقعیات و حقایق هر اندازه سخت و تلخ باشه، انسان یه توانایی داره که باش کنار بیاد، ولی با شک و ندانستن و به حساب نیومدن ما میتونیم درگیرش بشیم عزیز. اولا به نظر من شما بهشون بفرمایید، به اینکه به یکی بگید به دوتای دیگه نگید، برای مالا میتونید به این شدت نگید، بگید من این بیماری رو دارم، دکترم میگه به هر حال خطری منو تهدید میکنه، ولی حالا البته مثلا بار اول خیلی مطمئن نیستن، ولی بعد میتونید بهشون بگید وقت کمی به من دادن. و به نظر من این کاریست که شما باید بکنید. ناراحت میشن بشن، غمگین میشن بشن، افسرده
میشن. ازشون دلجویی کنیم، نه همشون دلخور از خانواده پدریشون که مثلا این کار باشون کردن، میگفتن چلده ای پدر ما نشده بود.
نه ببینید عزیز، نه اونا مهم نیست که بقیه چه میکنن، اونا خودشون در ارتباط با شما باید بدونن. شما هم میگید خانواده خوبن یا بدن یه چیزی. دوم این که اگر من شما رو درست فهمیدم، آیا شما این خونه الان سنداش به اسم بچه هاست؟
تمامش به نام بچه
همه. بسیار. بنابراین بهترین کار اینه که شما یکی یه آدم مطمئنی پیدا کنید و با یه وکیل، یعنی یه وکیل رو درگیر این کار کنید که اون وکیل به نیابت از شما و اون آدمی که مطمئن هستید، نه اینکه کاری بکنه، سند باشه، نگذاره بچه ها گول بخورن، نگذاره بچه ها تحت فشار قرار بگیرن.
همین میترسن گول بخورن.
خب نه، عرض منم همینه، نه یه وکیل نمیگذاره، یه وکیل هم مسئولیت، یه وکیل خوب پیدا کنید، علاوه بر یه وکیل خوب یه دو تا آدمی هم که هیچ کدومشون نباید حقی داشته باشن. حرف این است که شما با دو تا آدم مطمئن با یه وکیل صحبت میکنید، اونا رو به هر حال با این حقایق آشنا میکنید. بچه های من آشنا نیستن، یه چنین وضعیتیست، مطمئن باشید که اینا به اونا میرسه و هیچ کسی نمیتونه دخل و تصرفی در اموال اونا بکنه. حالا اونا بعد از این که مالک شدند و هیچ کس هم کاری نتونست بکنه، هر کاری باش کردن، ولی این که حالا اینا سرکلشون پیدا بشه و حرفایی بزنند و اونا هم تحت تاثیر قرار بگیرند و شاید به چیزی رضایت بدن که نباید بدن، اون قصه دیگریست. ولی به نظر من یه آدم، دو تا آدم مطمئن و وکیل، تکرار میکنم، به هیچ کدام هیچ حقی و وکالتی اجازه‌ای هیچی نمیدید، فقط اونها رو اخلاقا ازشون میخواید که بچه ها رو نگذارن درگیر بشن. ضمناً به بچه هم به نظر من باید مشکلتون رو بفرمایید عزیز.
آخه اساس خونه رو چیکار کنم؟
چون اصلا اونا اونقدر مهم نیست. اونا اگر یه چیز با ارزشیه، ببخشید من شما درگیر یک حرفی شدیم که اصلا من دوست
ندارم جمع و جور کنم. میدونی واسه چی میگم اینا رو چیکار کنم؟ اینا رو از خاله که خودم جمع و جور کنم بفروشم؟
من فکر میکنم، ببخشید من واقعا چون شاید شما رو یه جوری مشغول کنه و خاطرتون هسته، یه چیزایی مثلا فرض کنید قالیه، فرشه، طلایی، سیمدم، یه چیزیست که ارزش مشخصی داره. بله. ولی یه مقدار باز وقت چوب و تخته است، بذارید همونجا باشه.
من اصلا بخشیدم، یه سری چیزا بود که اصلا تمام رخت خواب نمیدونم چی نیالات اینا، یه سری ارزش مثلا این گلدونای نقره قالی فلان اینا.
نه اونا رو به نظر من بهتره یه مقدارشو یا بفروشید یا یه کاری بکنید که خاطرتون آسوده باشه. اونها به هر حال، ولی بچه ها باید در جریان باشن. و بعدم فکر میکنم
بگم
به نظر من باید همه رو بفهم
بخواست ممکنه ویل کنن بیان از حاله بخوان بیان پیشم.
خب بیان، اونا دلشون میخواد. من اگر در حال بیماری باشم بچه هم بخوان بیان سراغم که مانعشون نمیشم. من که نمیگم بری،
کارشون از دست نمیدن.
نه اونا کارشون از دست میدن، بله. آدم اگه کارشو به خاطر پدر مادرش ضرورتی داشته از دست داره، از دست میده، بله. نه آخه منم الان عرضم این نیست که شما همه ی ماجرا رو به صورت بدش مطرح کنید، به تدریج باشون این گفتگوها رو بکنید که اونا هم درگیر یه واکنش تند و تیز نشن. حرف شما عبارت از اینکه مریضم، گفتن پیشرفت کرده، حالا ببینیم چه میکنن. میگن یکی از دکترها میگفت خطرناکه، بده. حالا من قرار هفته دیگه هم یه آزمایشی بکنم. البته به گونه هم که شما فرمودید یکی گفته دومی این چیز کرده، من خیلی راحت نیستم. من واقعا مطمئن باشید که این تشخیص.
من نمیدونم، دکتر اولی گفتش که خانم نه، دو سه ماه، بعضی هم اصلا سه ماه، چهار ماه، یک سال، دو سال بیره. ولی دکتر بعدی که رفتم گفت اصلا من آن دوستی رو قبول ندارم، شما سرطان دارید. گرفت بعد که دید گفت اصلا بهتون نمیاد، اصلا یه خانمی که اینقدر شاده، اینقدر مثلا روپای چطور میتونه سرطان خیلی آدم ها میده. مثلا تعجب کرده بود که از نظر روحی من نادید و اینکه اینطوری شما اصلا گفت فکر نمی کنم، من اصلا تعجب میکنم، اصلا باورش نمی من. وقتی نتایج آزمه شدید خیلی هم توصیه کرد به آزمه شده سریع بده، بعد نمیتونه اصلا خودشم تعجب کرد. گفت نه خانم من دست خدایه، ولی خب واقعیت اینه که من فکر میکنم خیلی سریعتر از من چون به کلیاتون زدید اینطوری گفت.
حالا شما به نظر من یه نظر سوم رو هم بگیرید عزیز، یعنی بلکه به خاطر ناسته بشه، به خاطر اینکه حالا نگران پولا باشید که پلو کی میره اون پولا رو بدید یه دکتر. نه 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 میگم نه میگم نه میگم اون نه 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 میگم نه ارزم چیزی هست، میگم اون پولا رو یه مقدارشو خرج خودتون کنین، یه دکتر سومی هم بدون که بگید اولی و دومی چه گفت ازش بخواید اوضاع رو ارزیابی کنه، به شما یه جوابی بدون با خبر بودن از اون نظر بده، و اگر نظر متفاوتی داشتن بگید من هزینه میدم. شما دو تا دکترا با هم صحبت کنید به من یه جواب یکسان بدید، چون شما قراره با هم درباره این موضوع با آگاهی که دارید توافق کنید، و امید من این است که سومی به شما بگه نه این اشتباه هست، این گونه نیست و میشه این کارا رو کرد، و بعد از یه ذره مطمئن شدن به هر حال ببینید چه باید کرد. اما من دلیلی نمیبینم که شما به فرزندانتون نگید همچین گرفتاری یا بیماری پیدا شده و اونا رو در جریان بذارید، هر ستاشون ناراحت میشن. اصلا برای من اون موضوع مطرح نیست، ما انسانی هستیم که قرار واقعیت رو بدونیم، باش خوشحال بشیم یا غمگین اون دیگه نتیجه مسئله است، ولی در خصوص خود موضوع و مطلب بالاخره بهتره با واقعیت روبرو بشیم و الا اذیت خواهیم شد، آزار میبینیم.
آی تو خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
منم همینطور.
کارهای طولانی عمر کنین و با راهنمای مردم. میگم خیلی از دوستان هستن که میگن با شما صحبت میکنن، به منم توصیه کردن که حتما با آقای دکتر صحبت کن. گفتم نمیتونم پشت خط بمونم، گفتن آقای دکتر خیلی با انصاف هستن و میدونن وقتی شما حالتونو بگین مطمئنن میارن تو رو خط. آی تو از اینکه با هم صحبت کردین خیلی ممنون.
من ممنونتونم چون شما فرمودید راجب بیماری هست. منم نه نه خیلی لطف کردید، براتون آرزوی خوبیار دارم، امیدوارم یه اشتباهی شده باشه در این تشخیص آخر، امیدوارم که یه راهی پیدا بشه که بتونید شمایی که اینقدر خوب و مهربونید و اینقدر حتی نگران بچه ها هستید اون زمانی که نیستید باشید و سلامتی و شادی و خوبی اونا رو ببینید و خودتونم خوب و خوش باشید. براتون آرزوی بهترین بهترین ها رو دارم و امیدوارم چنین بشه، ولی خیلی لطف که تلفن
کردید،
سعادتی بود برای من، بسیار لطف و محبت
متشکرم،
خواهش میکنم. شنگان هشمند با ما باش.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310-843-9292.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریمووا رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818 900 2700 900 2700، وبسایت incredibleskinandbody.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
بیشت وقتتون که در اختیار من قرار دید. آقای دکتر، من دو سه هفته پیش همراه با همسرم روی خط شما آمدیم و در مورد این که مشکلهای دیگه داشتیم که وسواس بود من داشتم و در مورد یعنی عقب انداختن عریضی یا جانب ایشون در لطف ما حضور مادی و اینکه یه مقدار دیر میجنبن باعث مثلا برای خونش خرید خونه و فروش خونش رو نمیدونم که فنان خاطرتون آمد.
من کمی به خاطرم میاد ولی از اونجا که شنوندگان خوب عزیز احتمالا اون دوستان برخی نیستن، لطف کنید یه خلاصه ای از آنچه که بوده بفرمایید، بعد مطلب تازهی که مورد نظرتون هست خوشحال میشم بشنوم.
ما حدود 7.5 سال که با هم دوست بودیم و 1 سال که نامزد کردیم، مراسم نامزدی و عقد گرفتیم و به دلیل این که یعنی 1 سال که عقدیم به دلیل این عقد موندیم که مشکلات مادی از طرف ایشون پیش اومده، نتونستیم که مراسم عروسی و هنوز خونه رو تهیه بکنیم و بریم با هم زندگی بکنیم.
شما هر دو چند سالتونه؟
من 28 و ایشون 27.
اون وقت ایشون اگر یه چیزی یادم میاد با مادرشون زندگی میکنن، چی بود اون ماجرا اگر بود؟
پدرشون فوت. بله، پدرشون حدود 15 ساله که فوت کرده و یک خواهر دارن که از خودشون 2 سال بزرگتر خواهر و منم فرزند آخر هستم، 2 خواهر و 1 برادر بزرگتر از خودم و هیچ کدوم ایران نیست. اما با پدر مادرم اینجور زندگی میکنم
و قرارم بود اون خونه فروش بره. چیزی بود که یادم میاد، چی بود داستان خونه و مسائل درسته. مالی
درسته، خونه این که گذاشتم برای فروش، خونه یه که از برای ما یعنی بر مادر بوده و قراره که این خونه رو بفروشن و 2 واحدش بکنن تا خونه بزرگی، ولی خب همچنان مثلا نتونست اون کسی که اینجا قراره بخره وامش رو جور بکنه. الان نمیدونم جریان چیه که دنبال مشتری دیگه نمیرن.
خب اخیراً شما متوجه چی شدید عزیز؟
من تو دوران دوستیمون خب تو اون 7.5 سال چند مورد موردهای خیانت که خب بخواد دوران دوستی بود و خیلی بچه بودیم، هم من هم ایشون، خب یه نوع شیطنت ها رو میدیدم بخاطر که با
ببخشید صداتون یه دفعه خراب شد، نمیدونم تلفنتون چی شد عزیز.
من
قطع و وصل میشید عزیز.
اجازه بدین پس من تلفنم رو کردن عوضش بکنم. الان خوب آقای دکتر؟
الان بهتر شد، بفرمی.
عرض کردم که من که دوران دوستیمون یعنی تون 6 سال و نیم 7 سال شیطنت این میدیدم از طرف ایشون، ولی میشستم به سال که سن کمه و آخر موجود بیتر 24-5 ساله خیلی جدی نمیگرفتم و تو این 2 سالی که با هم دیگه جدی شد قضیه و 1 سالی که عقد میکردیم هیچ موردی ندیده بودم یا خیلی شاید چک نمیکردم. یه بعد اتفاق 2 روز پیش موبایلش رو برداشتم و توی اینستا مسیجش رفتم، نه خدا اینستا رفتم، دیدم که یه مسیجی به خانومی که تقریبا انگار خانومم یه سن خیلی کمی نداشت، خانم 3-4-5 ساله بودش که بهشون اسمس داده بودن که سلام بچه خودتونه، بچه بهتون نمیاد بچه داشته باشین، همین دوتا مسیج بود. هم موقع نشونش دادم گفتم این چیه، گفتش که اینو یک از همکارام گفته سرچ کنم و بازی شروع کرد در آوردن. کارش هم از همیشه تو اینجور حالت یه همون دست دروغ یعنی میسازه. گفتم که مگه میشه همچین چیزی؟ گفت آره، خودش موبایلش نمیدونم اول هی هول کرد، گفت 2 روز پیش بوده، بعد تاریخ رو نگاه کردم با ساعت، گفتم این مال امروز بوده. گفت آها نه من نگفتم اصلا مال امروز بوده، همون 2 روز پیش بوده، همین امروز. گفتم تو همین الان گفتی 2 روز پیش؟ گفت آخه باشه حالا امروز بوده و اون کرد و به من چه ربطی داره؟ مگه من اصلا به تو میگم تو چه با دوستای دانشگاه مثلا چه بود؟ شروع کرد حالت مثلا هی دست پیش گرفت، منم خونه اونا بودم. هم موقع اصلام جان کردم، گفتم اصلا یه بار صحبتی نداریم، اینم اسمش اینو خیانه. گفت من چیکار کردم اصلا فکر کنم من این مسیج رو داده باشم، چه خطایی کردم؟ گفتم ایوا یعنی که شما به خانم میگه بچه رو پاشم نشسته داری میگه که این بچه شماست یا نه، این یعنی چی؟ یعنی استارت یه رابطه شاید قرار بوده باشه اگه من نفهمیدم. گفت نه شایدم اینه، من همینجور من که نزدم باز شروع کرد همون حرفشو به تا فهمید من گارد دو برنستم به اون قضیه گرفتم. گفت حالا من که نزدم ولی خب اون آقا زده به من. چی گفتم؟ خب زنگ بزن به اون آقایی که همکارته. نه تو آبروی من میره یعنی که چی؟ و زنگ بزن هم بگم با خانمم همچه مشکل پیدا کردم. مامانشون میشنید ولی داخل اتاق نمی اومد، چون صدامون یه مقدار بلند داشتیم صحبت میکردیم که من خندم از اتاق بیرون خدافزی بکنم. خیلی محترمه گفتم ببخشید من باید برم. خدافزی که هم اومدم بیرون دنبال من اومد توی پارکینگ رو که بیرون صحبت کنیم. فوق چی میخوای بگی؟ نشست تو ماشین رو که برای همون حرف رو تکرار کردن که من اینجور نبودم اونجور نبودم. بعد آیدو که اگه خاطرتون نباشه 4-5 ماه پیش هم من به شما تماس گرفتم، گفتم که یه پولی هم یه مبلغی هم از توی گاف صندوق پدرم یه کارتی رو برداشته بود، حدود 35 میلیون رو خرج کرده بود، خرج البته خودمون، ولی خب یه جورایی حالت دزدی بالا مردم فرق نمی کرد به نظر من.
الو بفرمایید. پر اگر بلندترم صحبت کنید ممنون میشم جان.
بله، اون قضیه پولم که هنوز بر نگشت به پدر من، من بازم گوشزد کردم بهش که من با همه چی کنار اومدم، طور خانوادم این بایستاد یعنی طورشون که نه خواستم ببخشنت و اینکه مشکلات مادی که داشتی باهات مثلا ماشین نداره توی این مدت، خب من ماشین من تمام در اختیارشه، ماشینش رو فروخ بنکسی بده یا مبلغ خیلی کمی از پول پدر من رو داد، خیلی کم. گفتم خب من با همه چیز کنار اومدم دیگه، این یکی رو دیگه واقعا نمیتونم، بعدم چیزی واقعا کم ندارم که بخوام مثلا پای این همه مشکلات و این همه سختی و بدبختی رو بشینم تو روز این خیانت هم بکنی. خب شروع کرد نه من واقعا نکردم، من عاشق زندگیمون رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، هر کاری میکنم بخاطر زندگیمونه دیگه. من اومدم از پیشش اومدم و که با پدرم دیشب صحبت کردم، پدرم از من یعنی
الو باز تلفنتون یه جوری شد عزیز، من نمیدونم این یه جا اتصالی داره سیمش مثل سیم و قطع و وصل میشه، مال معمولا یا جاتون عوض میکنید نمیدونم.
نه دکتر سیم بود این
ایستادم
یک جا.
بله ولی باز اینم قطع وصل میشه، بنابراین بفرمایی.
نمیدونم تا کجا
نه شنیدم. فقط جمله دو تا جمله آخرش رو نشنیدم عزیز.
با پدرم صحبت که کردم، پدرم قرار شدش که ایشون به صدا بکنن و من تصمیمم بر جدایی، چون احساس میکنم که چیزی دیگه ندارم، یعنی برای اینکه فکر میکنم اینم یه نوع خیانته و اینکه اول زندگیمه، هنوز توی خونه نرفتیم، هنوز خیلی مسائل اصلا خیلی تون احساس میکنم دارم پیش میرم و اینکه با اینکه هیچی نداره الان، حتی ماشین یا حقوقش مثلا حقوقیه که کار که میکنه دیر حقوق رو میدن و بیشتر با پول من داره میچرخه، همین رفت آمدامون فکر میکنم که خیلی دیگه داره به همین خیلی به برخورده و اینکه بدارم خواهد که با شما صحبت بکنم قبلش یا به یه مشاور برم تا بعد از اینجا صداش بکنه اینجا و باهاش صحبت کنیم. مادرم هم نیستن ایران الان، پیش برادرم هم میان تا یه سه روز آینده. من هم تلفن هم قطع کردم باشون، یعنی تماسی نداریم، ایشون هم تماس نمیگیرن، الان حدود دو روزه که خبری ندارم ازشون.
البته من نمیدونم اون جمله چه تعبیری یا تعریفی میتونه داشته باشه و در چه حدی است، ولی پنهانکاری و دروغ اگر هست خب موضوع بسیار مهمیه. بعدم اون برداشتن پولم باز نشون دهنده این است که شاید ایشون خیلی حد و مرزا رو نمیشناسه. چون ببینید عزیز، این که ایشون تو این شرایطی که وضع مالی خوبی نداره دست به اون کاری بزنه، یه مقدار نشون دهنده میون بر زدنش سر کارا که به نظر میرسه در این باره مطمئن. الان هم ایشون به شما حقیقت یا واقعیت رو نگفته، از جانب دیگه شاید خیلی هم فرقی نکنه. خب مدت طولانی دوستی شما هم میدونید از نظر من، اولا شما بی خودی زود شروع کردید، دوم معمولا یه رابطه باید قبل از دو سال تکلیفش روشن بشه، سوم همون یه سال کوچکتر بودن ایشون از شما که شما 28 ایشون 27 توی جامعه مانند ایران معنی داره. بعدم ایشون خب پدر رو در کودکی از دست دادن، یه مقدار نقش شما نقش مادریه و شما از نگاهتون و نظرتون پیداست یه مقدار این نقش رو راحت‌تر و بهتر ایفا میکنه، ولی خب ایشون مثل بسیاری از بچه‌های به هر حال نافرمان گوش به حرف شما ندادند و نمیدن و موضوع جدی است. اینکه ایشون چه توضیحی داره و چگونه میخواد این مسئله حل کنه نمیدونم، ولی اون پیشنهادی که احتمالاً پدر جون کردن با من صحبت کنین شاید واقعا قدم چندان درستی نیست، ولی اگر ایشون خواست و شما هم خواستید میتونید قبل یا بعدش فرقی نمیکنه با یه روانشناس دوتایی صحبت کنید، چند ساعتی وقت بگیرید ببینید چه خبر است و کجا هستی تو صلاح هر دوی شما چه است. ولی این چیزایی که میفرمایید هیچ کدومش خوب نیست، یعنی علائم و نشانه های بدی رو با خودش داره.
لاغه دیگر از نظر شما اینم یک نوع خیانت، یعنی درست دیگه فرقی نمی کن. حالا فقط در حد یه مسیج بوده، این اگر پافشاری کرد که حالا این در حد یه فقط همین طوری من اومدم و مسیج رو همچی دادم و اینا،
آخه مهم میشه اینه که این مسیج چیه، به کیه، چه آشنایی با این آدمه، چه سابقه ای هست. این موضوع باید کاملا روشن بشه. یعنی شما باید
مشخص بودش که از چیزی که من دیدم مشخص بود که اصلا نمیشناسه، چون داده بود بچه خودتونه یه همچین چیزی، یعنی اصلا نمیدونست بچه داره، نمیدونست کیه چیه.
من مطمئن نیستم چون حرفی که شما خوندید یا به هر حال دیدید، نمیدونم ایشون از کجا فرض کنید تلفن اون آدم رو داشته.
نه تلفن نیست آقای دکتر، ببینید توی اینستا مسیج همه آدم ها میان و مثلا من این خانم هم حتی در اینستا مسیج خودم سرچ کردم اومد و عکسش باز شد.
چی بود؟
یعنی یه چیز
چند سالش؟
من نشناسمش.
خب آخه نبذر در درباره زندگی این خانم چی به دست آوردی؟ همسر؟
فقط عکسش رو دیدم.
آها،
فقط چیزی که داره تو اینستا مسیج 4 تا، یعنی حدود 10-15 تا عکس، چیز دیگه دستگیرم نشد هیچ.
عکس های فقط خودشونه با کسیه چیه؟
نه فقط خودش یه چند تا با یه پسر بچه خیلی کوچولوه همین.
اطلاعات دیگه ای هم اونجا نیست؟
نه هیچ.
خب شما چرا باشیم؟
حتی عکساشو لایک هم نکرده همسر من، یعنی که چیزی نبوده که مثلا بره خیلی توش رو مثلا لایک.
خب به نظر من باید نه ببینید ایشون باید نه شما ایشون باید کاملا ثابت کنه که این موضوعی چی نبود و باید توضیح بده که چرا از آغاز همه واقعیت و حقیقت نگفت. این دوتا مطلبی است که یه مقدار موضوع روشن میکنه. همین. ولی شما هم یه ذره به کل این رابطه نگاه کنید عزیز، برای اینکه به مقدار علائم و نشانه هایی هست که میتونه خوب نباشه و تو اگر هم میخواید رابطه رو ادامه بدید مطمئن باشید که مثلا بچه دار و اینا نمیشید. خاطرتون باید آسوده آسوده باشه، چون به هر حال پرچمای قرمز اینجا اونجا بالا رفته. امید من این است که هیچی نباشه، ولی تا زمانی که مطمئن نشدید، نه اینکه قبول کردید و گفتید ولش کن، واقعا مطمئن نشدید، بهتر ادامه بدید. ولی باید با یه نفرم صحبت کنید عزیز، این راهو تنها نرید.
باشه که الان با تمام این نشانه ها و علائمی که نسبت به این تو این دو سال در کل نگاه میکنم، من رابطه رو الان قطع بکنم فکر میکنم، یعنی جداش هم به علت این تمام این موردهایی که این آخر پیش آمده و چالش هایی که توی رابطه هم ایجاد شده، ولی خیلی مطمئن نیستم به خاطر اینکه فکر میکنم که یکم هم میترسم، همین که مطمئن 100% نیستم.
نه به همین جهت هست که به نظر من گفتم بار اثبات بیگناهی رو دوش ایشون، شما قرار نیست ثابت کنید ایشون گناهکاره، ایشون باید کاملا به شما ثابت کنن بیگناه، و این کار رو باید با حضور آدمای دیگه که نظرشون حرفشون مثل اون دفعه عوض نکنن، یا جلو روانشناس و تراپیستتون باشه که حداقل شما دیگه بتونید تکلیفتون رو روشن کنین، نه اینکه اون بعدن بخواد حکمی صادر کنه، ولی متوجه بشید که چگونه حرف میزنه، استدلال میکنه. امیدوارم چیزی نباشه، اگرم هست، اگر چیزی هست و خبری هست و پای دیگری به نوعی در کاره، به نوعی، حتی من نمیدونم تا چه حد و چه اندازه، خب اون یه ذره جایی گفتگو داره، ولی به هر حال موضوع جدی بگیرید تا مطمئنم نشدید، بی خودی قبول نکنید یا فرض رو بر این نگیرید که شاید چنین یا چنان باشه. هنوز با شک تصمیم نگیرید عزیز، یه ذره وقت به خودتون ایشون بدید. امید من این است که اولا چیزی نباشه، دوم اگرم هست براتون مشخص بشه، ببینید بعدا چه میخواید بکنید. برای خوشحالش هم باید
مصابه. شما هم الان نمیتونید،
یعنی نه آخه من که با حدس و گمان نمیتونم که، اگر ایشون میامد توضیح میداد شاید میفهمیدم راست میگیانه، ولی از نظر شما میدونم اتهامی هست و ایشونی که باید ثابت کنه خطایی اتفاق نیفتاده و مرتکب کار بدی نشون.
من مطمئنم که خودش اون اسمه مثل
اونو مطمئنم. نه من میخوام ببینم اون آدم کیه، چیه، از کجا اومده، هدف چی بوده، برنامه چیه، آخر میتونه خیلی چیزهای دیگه باشه. به هر حال ببینید چه.
آقای دکتر اگر 1% به جدایی تصمیم گرفتم، من توی زندگی یعنی از طرف خانواده ساپورت مالی کاملم و مرفع هستم، ولی بابت مهریه من فکر میکنم که شما
بیاد وارد اون بحث نشید. شما بیاد فعلا برید حقیقت رو پیدا کنید، بعد اگر تازه نظر منو خواستید که مهم نیست، اگه خواستید زنگ بزنید، ولی اینو همینجوری فعلا برید دنبال این مسائل با هم مخلوط نکنید، اون وقت گرفتار میشید عزیز.
من
خوشحالم با تو صحبت. ممنونم.
منم همینطور، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، تمنام میکنم. شنگان عجبن با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم به تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا. عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
اول از زحماتتون واسه رادیو همراه خیلی تشکر میکنم. به هممون کمک میکنه. آقای دکتر سالم در مورد رابطه هست که حدود یک سال و نیم هست که من توی این رابطه هستم و تقریبا حالا اوایل که آشنا شده بودیم ایشون اصلا تمایلی به ازدواج نداشتن و میگفتن ازدواج از چشمم افتاده و من وقتی که دیدم واقعا ایشون تصمیم به ازدواج ندارن تصمیم گرفتم که حالا جدا بشم و رابطه رو کات کنم، اما ایشون ظاهرا تصمیمشون عوض شده و تصمیم گرفتن که حالا ازدواج کنن و با خانواده مطرح کردن و خلاصه قراره که جریان به این شکل پیش بره.
خب صبر کنید، اول به من بفرمایید سن هر دو.
من 29 سالمه و ایشون 2 سال و نیم از من بزرگتر، حدود 31-32 سالشون هست.
اون وقت شما چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من فوق لیسانس کامپیوتر هستم، کارشناسی ارشد، و ایشون دانشجوی لیسانس هستن.
چه رشته‌ای؟
عمران خوندن، عمران میخونن.
اون وقت به من بفرمایید شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا خواهر برادر جز خودم دارم، خودم فرزند اول هستم.
و ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون فرزند آخر هستن، یه داداش بزرگتر از خودشون دارن.
چقدر فاصله دارن با برادرشون؟
4 سال حدودن.
خب اون وقت ایشون چون از چشمشون افتاده بود، مثل چیز خوبی بود افتاده از چشمشون افتاده بود ازدواج، استدلال و دلیلشون چی بود؟ بعد چطور شد که به خاطر شما نظرشون عوض شد یا به هر حال راهی بود برای نگه داشتن شما و داشتن شما؟
عرضم به حضورتون که میگفتن که اوایل که حالا 25-6 ساله بودن خیلی دوست داشتن ازدواج کنن و تمایل داشتن اینا، منتها افرادی که حالا انتخاب کرده بودن و رابطه برقرار کرده بودن و جلو رفته بودن، اینها باعث شدن که حالا ازدواج از چشمشون بیفته و کاری کردن که نباید.
مثلا
توضیحات جزئی رو نه من از ایشون خواستم نه ایشون توضیحات
ریز دادن. برای که اون نشون میداد شما ببینید عزیز، هیچ وقت از این فرصت ها نباید گذشت. یعنی شما بهترین فرصتی که برای شناخت آدم پیدا میکنید اینی که در یه رابطه ای چگونه آغاز شده، چگونه ادامه پیدا کرده، چگونه تمام شده. به احتمال 70-80% سرنوشت شما ممون. یعنی روزی که کسی همچی فرصتی رو به شما میده و یه همچی دری رو باز میکنه، حتما باید اطلاعات گرفت، حتی باید اطلاعات از طرف مقابل گرفت. برای که اون برخی از اوقات خیلی بیشتر و بهتر میتونه شما رو کمک کنه تا اینکه خودتون یه سال صبر کنید، یه آدم رو بشناسید. برای اینکه خیلی از اوقات آدما در اون شرایط و موقعیت و روابط یه چیز دیگری هستن، در حالی که من همیشه یه چیز دیگری بیرونم. من همیشه گفتم زنی که توی مثلا رستوران با علاقه میاد، اما تو خونه با ملاقه. اون تو سرتون میزنه، اینجا یه گونه دیگه برخورد میکنه. واقعی هم که شما توی خیابون میبینید، تو رستوران میبینید، شیک تو خونه ورز کنم با موهای آشفته و احتمالا اشکالات دیگه با یه پیژامه، در حالی که طلبکاره. میدونید این تفاوت ها مسئله مهمی است. حالا به هر حال آخه ببینید، چون اون موضوع مهمی بوده، حالا به من بفرمایید که چه خبر است بینتون و اوضاع چگونه است.
البته حالا این که شما میفرمایید یه چیزای جزئی رو میگم، میدونم مثلا این که فرزن اختلاف فرهنگی داشتن، مثلا طرف مقابل ترک بوده و بعدن ایشون به نتیجه رسیدن که نباید با یه فرهنگ متضاد ازدواج کنن، یا این که مثلا میگفتن که من فقط به خاطر خرج کردن واسه شون و استفاده و این چیزا میخواستن، من فکر نمیکردم که اونا گزینه‌های ازدواجی خوبی بودن و الان میگن که
ببینید نصب کن. اولا اولیش خیلی خوب، ایشون میگن یه آدم مناسب من نبوده. چرا ازدواج هستش من بود؟ مثل من برگردم میگم با یه امریکایی رفتم بیرون خوب نبود، بعد میگم ازدواج هست، میتونم بگم با دختر امریکایی نمیخوام برم. دوم این مسئله، ایشون میگن بچه هایی دوربرشون بودن یا کسایی بودن از نظر مالی ایشون رو میخوام. خب چرا باید به ازدواج داره؟ پس یه پسری میمونه که بره دنبال یه دختری، بعد بگه میخوام ببوسم، بعد اون بگه من از چشمم افتاد. عزیز یعنی من استدلالا رو نمیفهمم. بعدم بس بنابراین آخه علت داره این اصرار میکنم. علتش این است که از اول شما رو نمیخواست، شما رو برای زن بودن نمیخواستن، نه اینکه ازدواج نمیخواستن. و بعد که نظرشون عوض شده به خاطر تجنظری بوده که در خواستن شما به عنوان همسر داشتن، نه اینکه شما دید. اگر این باشه علامت بدی، ولی که شما اول نمیخواستن. اگر اینقدر شما خوب بودید که ایشون نظرش راجع به ازدواج عوض شده، خب اون علامت خیلی خوبیه. در این علامت بد و خوب اشکالش همینه، اینی که من نسبت بهش حساسم استدلال ایشون چه هست. ولی اون حرفا که حرفای بی خوده، یه مردی به من از این حرفا بزنه، میگم این چه نتیجه گیریه که من با یه کسی رفتم بیرون که به یه خورده فرهنگ دیگه تعلق داشت، در نتیجه نشد که قرارم نبوده بشه، برای که ازدواج خوب ماله آدمیست که شباهت فرهنگی داره، به این نترستم که ما به هم نمیخوریم، ولی چرا ازدواج نخوام بکنم؟
حالا اون مورد دومی که فرمودین به نظر خودم نزدیکتر، یعنی ایشون الان میگن که من، یعنی من چون نمیتونم ایشونو درست بفهمم الان دارم با شما صحبت میکنم، الان که در واقع میخوان حالا به سختی قدم برداشتن و به سختی با خانواده مطرح کردن، یعنی خیلی با تردید و با آهسته آهسته پیش میرن. بعد اومدن میگن که در واقع من وقتی که به ازدواج زیاد فکر میکنم، توی همین قدمایی که داریم برمیداریم و اینا، حالت خفگی بهم دست میده، احساس میکنم که باید مثلا چند سال دیگه صبر کنم بعد ازدواج کنم، ولی از طرفی هم نمیخوام تو رو از دست بدم و این باعث شده که حالا من قدمامو بردارم و برم مطرح کنم و میخوام بیام جلو اینا. اما همین آهسته حرکت کردنشون باعث شده که من به این فکر کنم که آیا ایشون مشکل تصمیم گیری دارن، آیا ایشون علاقه درست و حسابی و واقعی به من ندارن، یا یه چیزی هست که واقعا من نمیشناستمش و نمیتونم بفهمم.
ببین عزیزم قربونه شما، من بهتون بگم، یه آدمی با یه بیماری مرد، شما میگی نمیدونم با چه بیماری مرد،
ولی عزیز وقتی دسترسی به اون آدم داری که باید بدونی به چه دلیل مرد. شما چرا بعد از یک سال و نیم شک داری؟ چرا؟ خب نشون دهنده اینی که عزیز، یک، تو خودتو خوب نمیشناسی، دو، او رو خوب نمیشناسی، سه، نتیجه انسان رو نمیشناسی، چهار، نخواستی بشناسی، پنج، چون از این آدم به دلیلی خوشت آمده کوشش کردی خودتو قانع کنی. والا یک کسی با تو اینجوری رفتار کنه، از اول بگه نمیخوام، بعدم به قول تو قدما رو اینجوری برداره، اون حرفای عجیب و غریب بزنه، تو هنوز دنبالش باشی. من سوالم از شما اینه که شما برای چی ایشون رو میخوای؟ خوب چیزای خوب ایشون چیه؟
ایشون اخلاق خیلی خوبی دارن. بعد و
مقصود از اخلاق خیلی خوب یعنی چی عزیز؟
یعنی این که خب آدم آرومی هستن، منطقی ان، یا مثلا
من در ایشون منطقی حرف عاقلانه ندیدم. آروم هم میتونن نباشن، بچه آخرن خور رو له و لوردن، بچه دومی هستن دیگه، بعد از 4 سال اون برادر حسابش رسته افتاده. من اگر روزم این نشستم که آروم نیستم عزیز دیگه. آخه چی؟ بلم آخه عزیز نه سب کن عزیز، این که آرومه که آدم عاشق کس نمیشه که آروم. تو خانوادهشون چی عزیز؟
خانوادهشون یه خانواده بودن که حالا به لحاظ مالی و اینا تقریبا تامین بودن، یعنی یه خانواده عالی بودن. بعد من احساس میکنم اون پشتوانه های مالی و حالا چیز باعث شده که ایشون کم مسئولیت و کم تلاش بشن. به خاطر همینم هم هست که مثلا تو این سن هنوز لیسانسشون رو مثلا نگرفتن.
آخه عزیز دل، عزیز دل، چرا هنوز شما تحصیل کرده علیت رو با واقعیت یکی میدید؟ ببین عزیز، من بیام به تو بگم یه آقا پسر و یه دختر خانمیست، معتاده، فوش میده، کتک میزن، ولی خب پدرش دیوونه بوده، مادرش هم معتاد بوده، شما چه انتظاری دارید؟ آخه عزیز، تجزیه و تحلیل روانی که برای علت گرفتاری نیست. یه آدمی که کتک میزنه، فوش میده، چنین و چنانه، از هر جا اومده، مادرش بد بوده یا مادرش خوب بوده، همسایه خوب بوده یا همسایه بد بوده، چه فرقی میکنه؟ الان این آدم به درد نمیخوره. شما من برگردید بگید چون این آدم پول داشته بی مسئولیت بار اومده. مشکل اینه که این آدم بی مسئولیت، مشکل اینه که این آدم 31 سالش هنوز یه لیسانس هم نگرفته، اونم احتمالاً از یه مدرسه یه مقداری ساده. خب شما چه کار دارید که چرا عزیز؟ چه فرقی میکنه چرا؟ من به شما بگم با شما نمیتونم راه بیام، چراییش نمیخوام با تو باشم، بعد چراییش اینه که من نمیخوام ازدواج کنم، یا از تو بدم میاد، از اینکه دیگه خوشم میاد. تکلیف شما که روشن عزیز. شما ببینید، از آغاز به من یه چیزی رو نشون دادی که فلانی، من میخوام این آدم رو داشته باشم و تو این موضوع مطمئنم و دارم تمام تلاشم رو میکنم، بنابراین چیزی نگو که من فکر کنی نظر من عوض میکنی، یا چیزی نگو که این رابطه از در من و در ذهن من خراب بشه، در حالی که از در من از آغاز خراب بود. به من میگی آدم منطقی است، یه آدم منطقی مسئولم هست، یه آدم منطقی اون استدلال های عجیب و غریب میکنه که با یه کسی رفتم که مال خرد فرهنگ دیگه بود، پس ازدواج از چشم من افتاد. خب ایشون داره به همه چیز نصب کن ازم، این به همه چیز داره به صورت پول نگاه میکنه به عنوان موضوع زندگی، بعد این پولم داره، پس بنابراین مشکلی در زندگیش نداره، پس اصلا برای چی ازدواج بکنه؟ بنابراین من نگرانیم این عزیز که تو رو میخوای به دلایلی، اذیت هم نشو، شاید به خاطر وضع مالیش یا به خاطر ظاهرش، ولی در حرفایی که میزه، بعد لغتی که گفتی در جهت خوش اخلاقی، وقتی کسی اهمیت نمیده معلوم خوش اخلاقه. چرا یه کسی به تو میگه چرا مثلا دیشب کجا بودی؟ نمیخوام میگم به صورت شکوار، برای که براش مهمه، برای کسی که نمیپرسه که تو میتونی به چقدر اخلاق خوب داره، خیلی آدم آزاد، نه برای تو اهمیت میگه شب پرو هر کم بودی بودی. برای این مساله نباید به هم مخلوط کرد، بگذار فکراتو بکن، پیامها رو بشنویم، برگرد به من بگو واقعا چه خبره، نه اینکه چی دلت میخواد. دلت هم میخواد بگی من اینو میخوام، من میفهمم عزیز، ولی اگر میخوای بحث و استدلال کنی باید بتونی بحث رو و گفتگو رو در حقیقت به نوعی که قابل قبوله اداره کنی و ادامه بدی. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن با ما باش.
WZFM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو آقای دکتر، جانم. سلام.
سلام عزیز.
نمیدونم، شاید شما بهتر باشه سوال بپرسیم، ولی ایشون خیلی تودار هستن، یعنی به صورت درونی جز آدمایی هستن که به سختی حرف میزنن و حالا به سختی اطلاعات میدن. بعد این چیزایی که من از ایشون متوجه شدم در این حد هست، ولی خب صفت بد اخلاقی بارزی هم شاید مثلا به چشم من نیومده یا اینکه من ندیدم واقعا.
آخه شما عزیز بچه اولید، عادت کردید همینقدر که اختیار بدن دستتون دیگه باش راحت باشید. ولی ببینید عزیز، اینا علائم هیچ خوبی نیست.
پس
اینکه آدما بعد از 18 ماه، شما اگر بعد از 2 ماه یا 3 ماه من تلفن میکردین میتونستم شما رو بفهمم که بگم، ولی شما این رابطه رو 1.5 سال ادامه دادید و توی چارچوب دوگانه از انتخاب و طریقه سنتی که این بشه شوهر من دارید بهش نگاه میکنید و این بسیار خطرناکه عزیز. بعدم ایشون ببینید یه مقدار این حالی که شما میگید ناشی از نداشتن انگیزه و هدفه، یعنی موتیویشن، انگیزهی برای کارا و هدفی ندارن. و چرا ندارن عزیز؟ برای که احتیاج به اون صورت نداشتن. اون حرف شما درسته، چون خطری که در یه مقدار بینیازیست به ویژه از در مالی در یه کشوری که همه چیز شده پول برخلاف همه ادعای معنویت و روحانیت، یعنی شده قدرت و ثروت. بنابراین در اونجایی که قدرت و ثروت، کسی ثروت رو داره و به خاطر ثروت قدرت رو داره، حالت بی‌نیازی پیدا میکنه. بنابراین انگیزه ای نداره، هدفی نداره، نتیجتاً کارا رو از سر تفنن و حوصله سر رفتن میکنه. درست میشه که شما از این کانال تلویزیونی میرید اون کانال تلویزیونی، اونم که خب حالا یه زنم میگیری، فقط مثلا خوب باشه، مطیع باشه، مطمئن باشم، وفادار باشه، نگران خطری یا آبروریزی چیزی نباشیم. خب بیاد همون اصطلاح قدیمی، خب بیاد والده آقا مصطفی بشه، دو سه تا بچه بیاره مشغول کار خوش باشه، منم کاری نداشته باشه دیگه.
بله.
برای که به صورت یه رابطه برابر که ما هر دو در مسیر رشد همدیگر رو یار و یاوری نیستیم، یعنی تبدیل به دو تا پر برای پرواز یه پرنده‌ای که زندگیمونه نمیشیم، چرا هر دو تایی باید به یک اندازه باشیم، به یک اندازه هم بال بزنیم و الا پرنده امکان پروازی به درستی نداره. خب همچین چیزی نیست، تبدیل میشه که مثل در طول تاریخ آقایون تبدیل میشن به بلبل، میرن این ور اون ور میچرخن، خانم میشن گل، میمونن هی بلبل میاد دورشون، بعدم میره دنبال گلای دیگه، هر وقت هم دلش خواست برمیگرد، ولی گل پاش در گل زمینه که این گل خانواده و بچه‌ها و سنت و فشار محیطه و بنابراین تبدیل میشه به یه موجودی که تحرکی نداره، تحرک جغرافیایی نداره، تحرکی که انسانی و رشد هم نداره، بنابراین اونجا میمونه. نتیجتاً کاری که میتونه بکنه یه مقدار یه دنیای خاصی برای خودش درست کردن و مثلا فرض کنین تولیده مثل مواظب بچه ها بودن، یعنی این چیزی که در طول تاریخ شده. و چرا خانوما به تنها بیماری روانی، یعنی خانوما تنها بیماری روانی که دو برابر حتی بیشتر از آقایون افسردگیه، برای که چالشی در مقابلشون نیست و اونا میگن تو چی کار داری به این کارا، و به همین جد است که یه داستانی درست میشه به این که ما خرجتو میدیم، نیاز فیزیکی تو رو برآورده میکنیم، نیاز روانی تو هم با داشتن خانه و شوهر و بچه تموم میشه دیگه، بیش از این نیست، نیاز اجتماعی هم است که افتخار این است که زن ما. تموم شد رفت.
البته آقای دکتر من دانشگاه تدریس میکنم، ولی ایشون مثلا به لحاظ کاری هم موقعیت حالا ثابت و آنچنانی ندارن، یعنی شغل دارن ولی خب مثلا هر از گاهی هست ممکنه بعضی وقتا هم نباشه. بعد اما این نیست که مثلا من آدم منفعلی بشم، یعنی خودشون با این آشنایی که داشتیم متوجه موضوع هستن که من کارم به چه شکل هست و اینا.
عزیزم عزیزم، کار شما تفاوت با ایشونه. وقتی آدم ها متفاوتن و یکی یه چیز درستی اون به اون سمت جلب و جذب میشه، opposite attract and then attack، یعنی اول جذب میکنید بعد حمله است. ایشون شما رو میپذیره ولی تا حدی که به حریم و حقوق اون وارد نشید، نه اصلا تجاوز بکنید، ولی اونجا گرفتاری.
بله.
یعنی باز دو مرتبه میشه رابطه یه مرد سنتی با یه زن سنتی و تمام اون موارد جز در شرایط خاص معنایی نداره. ممکنه وقتی شما پزشک باشی بگید کدوم دوام بخورم، ولی خارج از اون شما حقی نداری تو اون خونه. اگر شما نیدید، من صدها مورد شو دیدم، برای که اون نگاه مهمه. و بعد ایشون با توجه به آنچه که شما دارید میگید تفاوتای آشکار دارید. شما هم یه مقداری به عنوان پسرتون بهش نگاه میکنید که درستش میکنه، که حتما از اوتش برنمیاد، چون همیشه پدر و مادر یه جوری این بچه ها رو خراب میکنن که هیچ کس درست نکنه.
بعد آقای دکتر، ایشون از تقریبا 15-16 سالگی چون مادر بزرگشون تنها میشن، حالا فاصله خونه ها نزدیک بوده ولی میرن پیش مادر بزرگ بیشتره اوقات روز رو و شبا مثلا اونجا پیششون میمونن. بعد این روند ادامه داشته تا مثلا یکی دو سال پیش که مادر بزرگ فوت میکنن، شاید 3 سال پیش. بعد از 3 سال پیش هم که مادر بزرگ فوت میکنن، ایشون و داداششون جدایی از پدر و مادر زندگی میکنن که حالا من با این مسئله ندارم، البته رفت آمدشون زیاده، حتی ممکنه توی یک روز حتما یا یک بار یا دو بار سر بزنن، اما اینم مثلا تو ذهن من هست که خب چطوری بچه تو سن اونم تو ایران مخصوصا چطوری تو 15 سالگی میتونه جدا بشه از پدر، مادر، برادر و بره اونجا. حالا یا خیلی مثلا بخوام مارک مهربونی بزنم، تو ذهن خودم نمیگنجه. آره ولی نمیدونم، اینم
برای ببینید عزیز، شما تعجب نکنید، من تعجبم از یه چیز دیگه است و یعنی از این چیزی که شما بهش اشاره کردید و اون برحال نوع زندگی است که ایشون انتخاب کرده، رفتنش پدوی مادر بزرگ و اونجا موندن و بعد حالا آمدن و جدا از اونها زندگی کردن. اما اینا مهم نیست، این که روزی درست برخلاف اون چیزی که شما خوب میدونستید من اون موقع خراب شد. یعنی شما به من یه چیزی گفتید که من کمکی خوشحال شدم شما خرابش کردید، با اون قسمتی که خرابش کردید وقتی گفتید روزی یکی دو دفعه سر میزنه، چون از نظر شما این که سر میزنه نشانه خوبی شد، از نظر من درست نشانه عیب و ایرادی شد، یعنی از شدت بیکاری عزیز، از شدت وقت کشتنه.
دقیقا.
دلیل شما من میگید الان تو امریکا که ما همه داریم مثل سگ میدویم، شما به یک کسی بگید جز در شرایط بیماری و گرفتاری آیا تو روزی دو دفعه به مادر سر میزدی، از هر 100 تا یکی هم نیست، یکی هم نیست.
البته ایشون نهار و شامو میرن اونجا.
خیلی ممنون.
فاصله خونه هام نزدیکه.
فرقش چیه عزیزم؟ یه بچه‌ای که در سن 30 سالگی میره خونه پدر مادر شام بخوره، ما مسئله داریم عزیز، خیلی بیکاره. تو دنیا امروز مسئله کار تداومشه. یه همینی که در ایران معمولا مردم زور میرن خونه غذا میخورن ده میخوابن بعد دو مرتبه میرن، تو دنیای سنتی همچی چیزی هیچ جای دنیا نیست.
بله.
برای که زندگی یه تداومی داره عزیز، شما وسط 3-4 ساعت کار بعدا نمیستیدی که 2 ساعت بعد دوباره برگردی، کاری ندارم درستی و غلطه، این با ویژگی انسان امروز و دنیا امروز نمیخونه. یعنی اون علامت هیچ خوبی نیست که شما این رو به عنوان یه جنبه مثبت که هنوز با خانواده رابطه داره مشخص کنید. علاوه نشوندنده یه نوع سردی تو خانواده است که میتونه ایشون که پسر دوم هست یه ویژگی و شرایطی داشته باشه که رفته اونجا به مادر بزرگی. اشکال کار مادر بزرگی که نسبتاً سال خورده است و بدن میمیره، حالت غم و اندوه و ترمزی است که برای ایشونه و بنابراین ای بسا ایشون سکون و توقفی که شما اسمش رو آرامش میذارید از اونجا یاد گرفت. یعنی یه نگاه یه زن مسن نیست که با آهستگی همه کار انجام میده، ولی این با اون عادت داره، برای که اونجا کامفورت زونشه، برای که اونجا کسی دیگه درباره درس بخون و این کارو بکن و اون کارو بکن به شرف نمیزنه که تو خونه احتمالاً پدر یا مادرش میگفتن.
بله دقیقا. حالا آقای دکتر یه چیز دیگه، یه واقعیتی که حالا اینجا من خودم باهاش مواجه شدم، من خب خواستگارای متعدد داشتم، گزینه های زیادی برام توی محیط اطرافم بوده و اینها، شاید هم یه عیب در من باشه که قطعا اینم هست، من نتونستم اون کسی که باید رو پیدا کنم که بتونم امتیازی بیشتر از ایشون بهش بدم. حالا بیشترم شاید مشکل مثلا سخت پسندی من به لحاظ ظاهری.
آخه بوده. عزیز ببین، نمیخوام چون نمیخوام اذیتت کنم جلو تو میگیرم. خب این نشون دهنده اینه که تو مال 300 سال قبلی عزیز، آدم که توی رابطه است که دنبال رابطه دیگه نمیگرده. من که وقتی رفتم بچه‌م از مدرسه برداشتم که دنبال بچه دیگه که مال من نیست نمیرم قربونه.
نه توی روابط قبلی هم همین بوده دیگه. من ببینید از
نسب کنی خب... روابط قبلی از نظر تو آدمای نامناسبی بودن کنارشون گشتید، این یکی رو به خاطر فشارهای قبلی در حالی که میدونستی نامناسبه خواستی به خودت بچسبونی و یه سال نیم دنبالش راه افتادی.
آخه ایشون مشکلات اخلاقی خاص ندارن ولی قبلی ها شاید داشتن. حالا من نمیگم همه مشکلات اخلاقی دارن.
آخه عزیز من، عزیز من،
ولی خب با منم شاید جور در نمیاد.
عزیز من، وحشت تو از این مشکلات اخلاقیه.
تو ببین همینقدر که یه آدمی خطری و ضرری نداشته باشه برای تو خوبه. این خطرناک عزیز، این زندگیست که فقط به درد 3 ماه میخوره، بعد از اونش نه.
خب من اینا رو همه رو میشناسم، ولی واقعا راه چاره ای واسش نیست.
نه راه چاره ای براش هست، راه چاره این است که آدمی پیدا کنی، اگر نیست بگو نیست، ما میریم دنبال کارمون. یه آدمی پیدا کنی که اشکالات اخلاقی و انسانی نداشته باشه، اما آدم پر جنب و جوش حرکتی باشه. اگه نیست خب دیگه پس ما با یه قحطی انسان نسبتاً عادی و نرمال روبرو هستیم. سالمون میگه
خیلی سخته این انتخابه.
بنابراین حرف دیگه عزیز، حرف دیگری من دارم. ازدواج خوب خوبه، ازدواج بد خیلی 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 بده. نیست که نیست ازدواج عزیز، ازدواج تا 100 سال قبل 50 سال قبل تو برای ایران هدف بود، آدم ها باید ازدواج کنن. دنیا امروز نیست. ازدواج مناسب پیدا نشد، آدم نباید ازدواج کنه. هیچ دلیل نداره که آدم یه چیزی رو خراب کنه به خاطر اینکه باید یه نوع بدش رو داشته باشه. بنابراین شما باز ببینید چرا دارم میگم عزیز، شما بد جوری به خاطر بچه اول بودن حامل نظام ارزشی و ذهنی پدر و مادرتی که از شما 20-30 سال عقب ترن جلو نیومدی عزیز. یعنی این نگاه به من میگه که من یه دختر نگران وحشت زده ای هستم از اینکه ازدواج کنم و او به من آسیب بزنه. کاملا میفهمم، هیچ کس هم دنبال همچی چیزی نیست، ولی در دنیایی که ریسک و خطر هست، خب آدم میاد سوار ماشین میشه، ممکنه توی خیابون و بیابون هم تصادف کنه بمیره، ولی نمیشه سوار اتومبیل نشود. بنابراین یک کسی رو باید پیدا کرد و نمیشه تن داد به اینکه خب پس پیاده میری. چون شما من بگو که من به شما بگم که آدم مناسبی که شما تو ذهنتون دارید پیدا میشه، آیا وقت خودت به خودت جواب بده؟ نمیخوام الان من جواب بدیم. آیا اینو ول میکنی یا نه؟ ای ول میکنی پس الانم باید ول کنی، برای که آدم مناسب باید پیدا کنی. اگر میگی نه آدم مناسبم پیدا بشه، من این آدم رو دوست دارم و مناسب میدونمش، من دیگه حرفی ندارم. ببینید موضوع یه ذره ظریف و دقیقه، چون من با هزاران نفر مثل شما صحبت جان.
بله درست میفرمایید. حالا شما فرض رو بر این بذارید که من بگم که با تمام حالا این اوصافی که ایشون هست و همین چیزی که هست و من میخوام و میپسندم.
اوکی.
و مثلا مسئولیتش رو قبول میکنم به یه ترتیبی. آیا شما فکر میکنید که ایشون به من علاقه ندارن؟ یعنی من دنبال اینم که ببینم این تعلل و سستی ایشون واسه چیه؟ یا همون روند کند کاریشون هست؟ نمیدونم چی هست که ایشون انقدر آهسته آهسته قدم، یعنی خانوادهشون که من رو دیدن حالا توی یه جمعی که چیز نبود، مراسم رسمی نبود، خیلی ترغیب کردن ایشون، خیلی تشویق کردن، خیلی از من خوششون اومده بود، خیلی اصلا یه انرژی خاصی جریان گرفته بود. بعد ایشون طبق معمول همه رو خوابوندن سر جاش که همون روند آهسته پیش بره. نمیدونم،
من که نمیتونم ایشون رو حدس بزنم. و من چیزی که میفهمم برخلاف تصور تو چند تا چیز میبینم. یک، ایشون میتونه زمینه خفیف افسردگی داشته باشه. دو، برخلاف تصور تو ایشون میتونه ذره از موادی استفاده کنه، یه ذره به خاطر اونا آرومه. سه،
نه اصولا اونا که مطمئنم، اصلا همچین احتمالی نمیدم.
اوکی. سه، احتمال داره اون خرفا نسبت به زن و ازدواج و رابطه جنسی مشتاق و علاقه من نباشه. 4، که آخریش که اصلا کمتر احتمالش بدم، تو رو نمیخواد، یعنی کس دیگر رو میخواد. ولی شک دارم عزیز، به نظر من اون 2-3 تای اوله.
چیز همش میگه احساس خفگی میکنم، نمیدونم مسئولیت احساس میکنم، دست و پام بسته میشه احساس. بعد منم فکر میکنم این یه حساسیت خاص داره نسبت به این که تو حصار باشه، به خاطر همینم توی یک خونه زندگی نمیکنم. یعنی میخوانی که حالا مثلا
آخه عزیز اینا علائم بدیه، اینا علائم یه آدمه یا افسرده است.
بله.
یا افسرده است، یه آدمی است که فقط به خودش فکر میکنه و خودخواه تمام عیاره. اشکال بله. کاری نه. من رابطه رو خوب نمیبینم و به همجاست که به نظر من اگر ایشون اصرار داره رابطه رو ادامه بده، حالا با قدمهای کوتاه خودش، برید دکتر تست بگیرید ببینید ایشون مسئله و مشکلش چی عزیز. یعنی یه دکتر روانشناس خوب پیدا کنید میشه فهمید. حتی بنده
نه روانشناسم نه نوع خوبش هستم، فقط بیان روی خط دو قسمت ما با هم صحبت کنیم، من میفهمم اصلا چشون هست. اگر میخوام
پیش روانشناس میگن توکل کنید به خدا جلو برید، یعنی
خب دیگه بهشون بگید خدا کارای خودشم با توکل به خودش به اینجا نرسونده. 124 هزار تا پیغمبر تو 6 هزار سال فرستاده، عریف در روز یکی معجزه‌ام کرده، کتابم چاپ کرده، فرستاده، آدم حسابی هم از توش در نمیاد، آدمای حسابیش هم همونایی هستن که شما در ایران الان میبینید.
بعد آقای دکتر یه چیز، یه حرفی که ایشون زدن بود، من روی این جمله، یعنی به روانشناس حالا مراجعه کرده بودن، گفته بودن که مشاور گفته بودن که میترسم وفادار نمونم.
من اینو نگرانیم همینه، یعنی آره. ایشون چون هیچی براش، ببین عزیز، من اگر قضا برم فرق نمی کنه، این رستورانه که من بگه تو باید حتما بری اینجا، میگم دارم به چه مناسبت این کار بکنم. بعد من حرفم اینست، شاید واقعا رفتم یه روزم یه رستوران. ایشون براش ازدواج موضوع مهم نیست، ایشون اصلا به اون صورت انگیزه و هدف نداره و نداشتن انگیزه و هدف با چرایش کاری ندارم، با چه و چگونه همکنونش اصلا دیپریشن عزیز، افسردگیه، این یه سیستم خاموشه، یه سیستم آهسته است و شما هی میخواید به این جون بدمید که را بیفته. من چون سنتون هست و دختر خوبی هستی، دختر بسیار خوبی هستی، نمیخوام بعدن بعد به دلیل مدتی موندن بعد فکر کنی باید ازدواج کنی، بعد بیافتی تو چاه، بعدم بیارید باشه گردن کلفتی و بچه اول تو بذار کنار، بسیار شکننده، یه سنگ بهت بخوره خورد بشی کار ما تمومه. بنابراین تو یه ذره چک کن.
الان میگه من دارم، میگه کل ماجرای ما اینه، از اول ازدواج از چشمم افتاده بود، اما چون نمیخوام تو رو از دست بدم دارم همه سعیمو میکنم که به دست بیارم، زور میزنم که خودم متقاعد کنم که ازدواج الان واسه من لازم و خوبه و تو بهترین و تنها گزینه من.
بسیار خوبه، بسیار خوبه، فقط در اولین فرصت شما رو میندازه بیرون. این علامت بدی عزیز، این علامت بدی، این که ببین عزیز، مثل این که من سیر 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 باشم یا عالم نوشیدنی خور باشم بیا حالا به خاطر تو اینم میخورم، ولی من دنبال غذای بعد و نوشیدنی بعد را نمیافتم. فکر نکن 5 دقیقه دیگه خودم میرم دنبال غذا، علامت خوبی نیست عزیزم. آدم تا تشنگی،
شما اون افسردگی رو حسید،
منم به نظر من ایشون دیپریشن داره، شما دیپریشن رو چک کنید ببینید چه میکنه.
مشاور
نه، یه روانشناس خوب، یه روانشناس خوب، چون من نمیدونم طبقه بندی ها در ایران چیه، به هر حال یه آدم آگاهی که بی خودی با توکل به کسی نخواد مسئله توکیل خودش رو و وکالت دیگری رو از بین ببره. برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز،
یک دنیا ممنون از لطفتون، محبت فرمودین، خوشحال شدم،
خدا نگهدار. شنگ و رجمند با ما باش.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید. من خوبم، بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالی که دارم اینو با شبیه همون دوتا خانمی هستن که اول با تون تماس گرفتن.
یعنی شما دلتون میخواد با تون کتک کاری کنم؟
نه، بیا داره کیس برعکس برای من. و سوال اصلیم
باید لطف کنید یک کمی بلندتر صحبت کنیم. مرسی جان. اوکی.
سوال الان خوبه. سوال اصلیم در مورد بخشش و فراموشیه.
نه خب صبر کن اول. اگر راجب رابطه است به من بگو چند سالت خوده؟
من 23.
23؟
بله.
اون وقت درباره رابطه خودت داری حرف میزنی یا یک بحث کلی است؟
بله بله، درباره رابطه خودم.
اون آقا چند سالش هست؟
ایشون 25
سالشون. اوکی، حالا هرچی میخوای بگو جان.
من بعد از یه سال و نیم، دو سال سینگل بودن، با این آقا آشنا شدم.
مقصود از سینگل بودن چی عزیز؟
منظور این که دوست پسر نداشتم.
نه دیگه، خب تو دوست پسر داشتی، بعد یه سال و نیم نداشتی، بعد این آقا رو به تور زدی. خب
بیشتر از یه سال و نیم.
اوکی.
با این آقا آشنا شدم و ایشون فوق‌العاده خوب من رو تریت کردن. یعنی همه چی اونجوری که واقعا شاید هر زنی بپسنده، یا ادلیز من میپسندیدم و دوست داشتم که مرد با همینجور رفتار کنه. ایشون منو روی دیت های خوبی بردن، هیچ وقت احساس نکردم که میخوان اول سکشوالی به من نزدیک بشن. خیلی احترام میذاشتن، خیلی وقت تایم اسپند کردن که منو بشناسن. و برخلاف فرهنگ ما ایرانیا، بعد از چند دفعه دیت رفتن از من پرسیدن که آفیشالی دوست دخترشون بشم. منم حتی هم رایلوی بهشون جواب مثبت ندادم، میذاره صد کردم. ولی ایشون انقدر با من خوب بودن که من دلیل نمیدیدم که بهشون نبگم. obviously اینجوری که ایشون خیلی خوب منو تریپ کردن، خب باعث علاقه شد و همیشه هم همجوری خوب پیش میرفت. تا اینکه من یک چند دفعه از ایشون، و ایشون خیلی راجب اکسشون حرفایی میزدن که خیلی باعث عصبانیت من و جلوس شدن من میشد.
ببخش، یه چیزی گفتی که شما یه سال نیم دو سال بود با کسی نبودید با ایشون. الان چه مدتیست یا چه مدتی با ایشون شما دوست بودید؟
الان 8 ماه میشه.
اوکی عزیز. خب
بله. سو آقای جا، خلاصه داستان اینه که ما توی این رابطه بحثی نداشتیم به جز بحثی که در مورد اکسیشن بود و بعدن هم با گذشت زمان من یه سری چیزا رو دویشون فایند اوت کردم که فوق العاده بد بود و من باشون بریک اپ کردم.
یعنی چه چیزایی فایند اوت
این بود؟ ایشون من بعد از 3-4 ماه بریک کردن یه بار اتفاقی توی گوشیشون رفتم و دیدم که ایشون تمام مدت با ایشون حرف می زدن، خیلی هم نایس باشون حرف می زدن، دیدم با دخترهای دیگه خیلی مسیج دارن، دخترهای خارجی، یعنی مسیج هایی که واقعا بد بودن. بعد فایند اوت کردم که ایشون توی دیتینگ وبسایت هستن و حتی
ببین عزیز، من اولش که مجبورم بگم، وقتی گفتی کسی برد اینقدر خوب در سن 25 سالی که من رفتار کنه، گفتم خب کارشو بلده، واقعیت نداره. آخه یه مرد
من این چیز خوبه نیستش، ولی من آدم پسرهای بد توی زندگی زیاد دیدم و ایشون چیزی مردی نداره.
شما اگر خانم خوب هستی، سب کن، تو 23 سالته، 2 سالم که نداشتی، یه جوری حرف بزنی انگار 63 ساله ای. پسرهای بد فراوان دیدم، تو از مثلا 6 ماهگی یا تو قنداق شروع کردی، با جوانی بزنی کتاب، یا اینقدر متخصص نشید شما.
نه آخر فقط تو زندگی خود عالم رو دوست آدم توی اطرافیانش هم میبینه.
نه اونای معمولا کمک نمی کنه چون اطلاعات ناقص و بده. خب حالا بالاخره ایشون بعد از 4 ماه فهمیدی که چنینه.
بله
خیلی خب، باید میفهمی که فقط بازی رو بلده. همین
آقای تو، من فوق العاده شاک بودم بخاطر اینکه من توی طول هفته توی خونه خودم هستم که خیلی به منزلشون نزدیکه و ما آلموست 4-5 روز در هفته با همیم و ایشون همیشه اصرار که بیا پیش من، یعنی ما خیلی با هم استرن تایم می‌کردیم و میگم ابراز علاقه و چیزایی که شون می‌کردن فقط لفظی نبود، من توی رفتارشون هم می‌دیدم که خیلی آدم کرینگی هستن. من وقتی یه چیزا دیدم، یعنی یه بریکاپ فوق العاده بدم بود، من ایشون از خونم ترک کردم بیرون و واقعا رابطه برام تمام شده بود، برای اینکه واقعا نمیتونستم فکرشم بکنم که این آدمی که من تو ذهنم ساختم اینقدر به من دروغ گفته تمام این مدت. ما 2 هفته ایشون خیلی سعی کردن آبیستی که حرف بزنن یا برگردن، ولی من باشون به هم زدم. یه 2 هفته ما حرف نزدیم، ما یعنی رابطه تمام شده بود که خیلی اتفاقی من ایشون رو یه جا دیدم. از اون روزی که ایشون من اونجا دید، ایشون فوق العاده سعی کرد که به من برگردن.
چجوری مثلا فوق العاده از دیوار و خونه اومد کنم؟
از همه طریقی باز من گریه کردن، از طریق دوستشون، از طریق خانوادشون منو به اوترای کردن، قول دادن که دیگه هیچ کدوم از این کار تکرار نشه، قول دادن که یه کاری کنن که من همه چی رو فراموش کنم. آقای جان، من 3 بار بهشون نگفتم و حتی آخرین باری که نگفتم یک نامه براشون نوشتم که یعنی حالت خداحافظی بود، ولی ایشون بازم گیواب نکردن و منم خب I'm gonna be honest، تای دلم هنوز دوستشون داشتم و برای خودم خیلی عجیب بود که از یه آدم اینقدر بدی دیدم هنوز تای دلم دوستش دارم. ایشون خیلی چیزا رو مربوط کردن به اکسشون بخاطر اینکه اکسشون بهشون خیانت کرده بود و اینکه عوض شده بودن و خودشون هم تعجب کردن که اینقدر آدم بدی شده بودن اون مدت و اینجور چیزا. از وقتی که ما به هم برگشتیم، همه چیز، هر قولی که ایشون به من دادن عمل کردم بهش. خوشبختانه رابطه ما رو پابلیک کردن، خط تلفنشون رو عوض کردن، دیگه گوشیشون پسورد نداره یا اگرم پسورد داره من میدونم، فیسبوکشون رو من میبینم، یعنی همه چیز خیلی اوپنه و خیلی آنسته. خودشون رو میبینم که خیلی خوب شدن از نظر رفتاری، از نظر علاقه. ولی آقای دکتر، I feel like الان که ما به هم برگشتیم دیگه مشکل ایشون نیستن، مشکل منم.
میشنوم عزیز، یعنی مشکل تو یعنی چی عزیز؟
مشکل اینه که آقای دکتر، ایشون سعی کردن و میکنن که کارهایی که گذشته رو کردن جبران کنن.
نه اون که جبران شده نیست عزیز، کارهای بد میکرده میتونه نکنه، جبران نیست. ما من گو چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من یه خواهر کوچیک‌ترم.
چقدر کوچیک‌تر؟
4 سال از من
کوچیک‌تر. بنابراین تو فقط نمیخواستی ایشون رو ببازی، بعدم دلت میخواست سر در بیاری، بعدم میخواستی اونو پشیمون کنی یا متاسف کنی. بعد از همه این کارا که کردی با توجه به اون همه تجربیات 700 ساله به این نتیجه که اینم مثل بقیه است که قابل اعتماد نیست. بنابراین میدونی که این فقط یه مرحله است که میاد و میره، یا حداقل فکر کن اینجوری خواهد شد. علاوه از همه اینا گذشته، این همه شلوغ پلوغ کاری بالا راه کردنش نشون دهنده این نیست که ایشون عوض شده، و هیچ وقت هم آدم ها ممکنه به خاطر یک کسی یه مدت این کار بکنن، ولی معمولا به یک سال نمیرسه عزیز. برای که ببین این آدم با اون ویژگی ها اگر بوده به خاطر یه ضربه از این قبیل بر نمیگرد. بعدم وقتی که با تو بوده، یعنی همین تویی که بودی، باز با بقیه بوده، بنابراین تو نمیتونی یه چیز برجسته ای باشی که بقیه رو، خورشیدی باشی که نور همه ستاره ها رو حذف کنی. تو براش یه ماهی بودی از بقیه برجسته‌تر، ولی ستاره های دیگه هم تو آسمونش بودن. این که بعدم تو یه دفعه گفتی من فقط با شرط خورشید میام که ستاره نباشه، قبول کرده، روز شده، ولی به زودی شب خواهد شد. یعنی من ماجرا رو یه جور دیگه میبینم. بعدم اصلا قبول ندارم استدلالای تو رو عزیز، یعنی اینکه اون چون اونجوری خوب با تو رفتار میکرد نشونه علاقش به توئه. ولی که ببین عزیز، بیا فرض بگیریم نظریه تو رو، اونجوری که با تو خوب رفتار میکرد استثنایی بود، به خاطر تو بود، پس بقیه چه نقشی داشتن؟ پس فقط بلد بوده کار. علاوه تو به خاطر نوع ارتباطات قبلی این آدم خیلی برات متفاوت بوده. بعدم اون استدلال که ته دلم یه جوری دوستش داشتم برگشتم، هیچ معنی برای یه آدمی آسیب خورده شکاکی مثل تو نداره. نه، فقط تو میخواستی نبازیش، حالا که بردیش میگید که نمیخوام. یعنی مثل آدمی است که میخواد یه شکاری رو بزنه، ولی بعد از که زد گوشتشو نمیخواد بخوره.
نه آقای دکتر، میخوام، اتفاقا خیلی دوست دارم این رابطه ورک کنه. و
چرا؟ نه صبر کن، صبر کن، صبر کن. چرا دوست داری؟ ایشون چه چیزای خوبی داره؟
برای اینکه احساس میکنم آقای دکتر یه چیزی که درباره گذشته ایشون هست، ایشون توی رابطه 4-5 ساله بودن، بعد از اونم یعنی اکسشون که قبل از من بودم یه رابطه 2 ساله بوده. واسه همین میدونم که آدمی هستش که
he's a relationship guy. نه سب کن. به من بگو اولا ایشون چند خواهر برادر داره؟
ایشون یه برادر دوقلو دارن، دو تا خواهر ناتنی هم دارن.
خب همین ببینید داستان ناتنیشون چیه، یعنی ازدواج کی به هم خورده، پدر مادر و کی رفته دوباره ازدواج کرده؟ جان
هر دو پدر مادر دوباره ازدواج کرده.
بنابراین ببین عزیز، اون خیلی مشکلش مسئله این شلوغ پلوغی ها نیست، برای که متاسفانه زندگی شلوغ پلوغ بوده عزیز، و این آگاهی ها رو از سر خبر از آنچه که داره دور برش اتفاق میفته باید بچه باهوشی هم باشه، اینا هم بهش کمک کرده. ولی چیزی که تو برام یه استدلالی کردی برای من جالب بود، متاسفانه ذهنم رفت به خاطر فرزند چندم بودنش، برای این که حالا بذار ازت یه سوال کنم، دوست دار چیز خوب این آدم چی عزیز؟
ایشون فوق العاده کرینگ و مهربونن و واقعا این حساب به من میدن که مرد منن، یعنی همیشه کمکم بکنن، ساپورتم بکنن، احساس نکنم که تنهام، یا اینکه احساس من پشتمن. خیلی دو اینکه ایشون هم با رفتارهای بعد من خوب کنار میان، یعنی اونجوری نیستش که ما شب ناراحت از دست هم بریم توی تخت، یعنی هر چیزی که هستش حل میشه یا ایشون کوتاه میاد.
نه اینا چیزی رو نشون نمیده، من دارم راجع به خوبی ایشون هم ما کیرینگ و اینا که ایشون نقشش هم این بوده عزیز، اون 3-4 ماه مگر از این بود 3-4 ماه اگر ایشون ده. کیرینگ نه، اون گفت کیرینگ شده، کیرینگ بود و با
الان، ولی بهتر
و بیشتر. خب بلکه حالا قافیه رو باخت. فکر میکنی واقعا اگر بهش بگم سه تا چیز خوبه تو چیه، من چی میگی عزیز؟
ایشون
I'm sure
که اون چیزی که میگم نجابت همه.
خب حالا بذار ازت سوال کنم، دو تا دلیلی که ایشون از دوست دختر آخری که 5 سال بوده جدا شده چیه؟
آخری نه، اولی 4-5 سال بوده، آخری 2 سال بوده.
چه 2 سال بوده چی بوده؟ چرا جدا شده؟
2 سال بوده ایشون خیانت کردن.
از کجا مطمئنی؟
من مطمئنم بخواد اینکه یه سری مسیجا از دختر خانم دیدم و یه سری چیزا هم توی گوشی دوست پسرم دیدم.
حالا بذار از یه سال سب کن. ایشون یه 5 سال یه 2 سال توی رابطه بوده، درسته؟
بله.
جواب منو باید دقت بده، همینجوری هم جواب نه. آیا تو اون مدت به ایشون با کسای دیگه هم بوده؟
نه.
آخه عزیز،
رابطه اولشون که خیلی جدی بوده و رابطه دومشونم اینا که توی اون رابطه هم یه سری اشتباه کردن که خودشون به من گفتن، ولی به من گفته بودن که
گفتن که عزیز تو میخوای منو گول بزنی، بزن، من گول میخورم. من فقط راجع به رابطه دارم حرف میزنم. ایشون 7 سال پسری بودی که با هیچ کس نبوده، به تو که رسیده با 10 نفر یه دفعه شروع کرده، در حالی که تو رو دوست داشته و حالا فقط حاضر همه کار بذاری کنار به خاطر تو. اوکی، نیست، با واقعیت نمیخونه عزیز. نمیخوام بگم غیر ممکن، ولی بسیار بسیار بعید است. اگرم الان حتی صمیمی و صادق باشه که اونو میتونم بفهمم، شاید هم باشه، ولی به یه سال معمولا نمیرسه برگرده سر حال قبلیش، برای که آدم ها میرن رو سیستم اتوماتیکشون. ولی اگر تو من بتونی به خودت ثابت کنی تو اون 7 سال با هیچ کس نبوده، من میتونم 4 ماهی که با تو بوده یه جور دیگه بهش نگاه کنم. ولی مطمئنم تو از وقته یه همچی اثباتی شاید بر نمیاد. با اونا اگر حرف بزنی من فکر کنم شاید به تو بگن این حوادث اونجا هم اتفاق افتاده. میدونی اولی چرا تموم شده که 5 سال بوده؟
ایشون مثل که اون دختر خانمی که باشون بودن میخواستن ازدواج کنن دیگه، برای 4-5 سال حتی ایران هم با هم رفته بودن که خانواده هم ببینن، ولی ایشون خیلی سنشون کم بوده، 21-22 سالشون بوده. ایشون هم گفتن، دیدن که به من گفتن که هر چقدر فکر کردم دیدن که الان واقعا نمیخوان ازدواج کنن، خیلی زوده. گفتن خیلی هم بریکاپ خوبی بوده، یعنی خودشون به این نتیجه رسیدن که با هم نباشن.
حالا سوال رزبن چیه؟
آی دکتر، میدونم که به قولشون نمیخوام خودم گول بزنم، ولی ما فرض رو میذاریم برای اینکه ایشون واقعا حالا به خاطر هر چیزی که تو مسائل زندگیش بوده اون مدت اون کار کرده، فرض رو برای میذاریم که واقعا الان خوب شدن و اینطوری میمونن. من میخوام بدونم که من چطوری، یعنی الان
ببین عزیز، تو من میگی یه آدمی با یه همچین سابقه ای گونه که تو میگی خوب شدی، میگم احتمالش 5% یا چت کمتر، 95% نه، فرض رو اینجوری
نگیر، احتمالش هست،
دقیقاً هست، احتمالش هست عزیز. ولی خب به همجه هست که 1-2 سال با هم باشید ببینید به کجا میرسید.
آخی دکتر، مزله همینه، مزله اینه که من خودم به خودم میگم که اوکی تا 1 سال صبر کنم، ولی I feel like اوکی تا 1 سال وقتم، احساسم و اینکه این مسئله گذاشته داره آزارم میده، یعنی من تا 1 سال خودم آزار بدم؟
بدید، شما خواستید بدید آزار بهش بدید، اصلا ازدواج باش بکنین از آزار در میاد. پس سوال تو اینه که بخوای ازش جدا بشی؟
نه، سوال من اینه که من
عزیز پس چرا بازی در میاری؟ ببین، باز من گرفتاری تو، من با تو هم باز گرفتاری دوست عزیز اوله. تو نمیخوای از این جدا بشی؟ یکی شام 23 سال تونم 25 سالشه، خب با هم دوست باشی تموم شد، ببینید چی میشه.
خب تو رابطه بودن داریم، تا تو رابطه بودن من دارم، مثلا اینه که الان ما از طرفشون مشکلی نیست، ما با هم بحث و دعوایی نداریم، اگر داریم از طرف منه.
هم دعوا برای چی؟
من راجب گذشته بهشون هی تیکه
میدازم. ببین عزیز من با دوست قبلی که صحبت کردم این کار میکنی، فقط اونو پررنگتر میکنی، همه چیزو خراب. تو اگر باورت اینه، به من بشنو من از، اگر باورت اینه که این آدمی که کارهایی ناجور کرده الان جور شده، تو حق نداری 1 ثانیه هم باش راجبه این موضوع مستقیم غیر مستقیم حرف بزنی، برای که فقط همه چیزو فقط میتونی خراب. و اگرم رفتی اونجا آدم ها رو شکنجه کنی، پشیمون کنی، بدبخت کنی، از پا در بیاری، مبارکت باشه، قربانی در اختیار تویش، شمشیر بزن تو سرش، کلکشو بکن، خودم خلاص. بازی در نیار عزیز، تو نمیتونی دو طرفه بازی کنی، اونم دو طرفه عکس هم. تو میگی به نظرم میاد الانم اصرار داری بند بگم این جزء اون 5% که عوض شده تموم شد. بیرون آوردن گذشته مستقیم غیر مستقیم به زبونت به ذهنت اشتباه بسیار بسیار بد غلط و بزرگی. دونت دو ده نکن
آقا گفتنش خیلی راحته ولی به نظر من یک سخت‌ترین کار کنترل مغز آدم
نه کنترل مغز آدم داره میخوای باز پرت و پلا بگی هست شما کنترل مغزتو مثل دوستی قبلی که گفتم به دست بگیر بازی هم در نیار. اگرم عزیز چیزی که خراب کن من نمیدونم چطور میتونم به تو بگم بگم یک کاری بده غلطه خطرناکه کار بده غلط بزرگه و تو بگی من هنوز میخوام این کارو بکنم خب بکن بعد بگی مشکل بنابراین پس باید بحث مشکل بودم مشکلی که مشکله آدم برای که دکتر بشه باید 20 سال بره مدرسه خیلی مشکل 20 سال 22 سال 24 سال مواظب خودت باش بازی هم در نیار خوشحال شما آره
ببخشید سوال این تکرار این برنامه که
پخش میشه امشب ساعت در حقیقت 11:12 و 5:10 تو اومد
ممنون مرسی
مرسی عزیزم موضوع خودش باید شنگ و رجمن با ما باشید
یک وکیل بی رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی نامی برتر در امور تصادفات صدمات بدنی امور کارمند و کارفرما 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان 1-866-570-70 mesriani.com
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 Alan Gwynn Chevrolet Mark of Excellence Award winner
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوستان.
سلام بفرمایید خانم.
من خودم خیلی خوشحال میدونم میتونم باهاتون.
ببخشید ما مشکل تلفن شما رو داریم، اگر ممکنه روی میکروفون اینا ما رو نگذارید. چون
بله الان بهتر شد؟
صدا خوب شد، ممنونم، بفرمایید.
خواهش میکنم، خودم خیلی خوشحال میدونم میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم خوشحالم خدمتتون هستم، بفرمایید.
سلامت باشین. خدمتتون عرض کنم که 6 ماه هست تنها به کانادا مهاجرت کردم. 31 سالمه، بچلر شیمی هستم. موضوعی که الان درگیرم کرده این انتخاب بزرگمه. حالا اون آمالی که از ایران با خودم آوردم هنوز اینجا پیدا نکردم.
ببخش عزیزم، ببخش نمیخوام برم هنوز اونجا. به من بگو که شما از چه طریق آمدید به کانادا؟
اسکیل ورکر.
اوکی. دوم این که چند تا خواهر برادر دارید؟
یه خواهر دارم، ایشون 2 سال از من بزرگترن.
ایشون ازدواج کردن یا نکردن؟
بله ازدواج کردن.
بسیار خوب. به من بفرمایید که شما اومدید اینجا، هدف خودتون در ذهنتون بیش از همه چه بود عزیز؟
یک مقدار آدم بلند پروازی هستم. فکر میکردم که چند تا میشن دارم، یکیش اینه که پولدار بشم، یکیش اینه دکتر بشم، یکیش اینه که مجوز زندگی در یکی از کشورهای پیشرفته دنیا رو داشته باشم، یکیش اینه که یه ازدواج خیلی خوب بکنم.
هیچ کارم از اون هیچ اشکالی نداره. حالا اولیش و مهمترینش کدام بود؟ از اومدن به کانادا، اونا که ازدواج شد از سنین قبل هم داشتید، کاناداش مهمترین موضوع که در کانادا اتفاق می افتاد که تو ایران اتفاق نمی افتاد چی بود؟
اون موقع که برنامه ریزی کردن برای اومدن، آرزوهام با الان فرق می کرد. به ازدواج اصلا فکر نمی کردم. فکر می کردم که میتونم اینجا ازدواج بهتری داشته باشم در مقایسه با ایران. هر کسی که دکتر می شد می خواست بیاد کانادا. فکر می کردم آدم هایی که مخاطب من هستن اینجا جمع شدن. حالا دسترسی به یک سری آزادی ها و تفریحاتی که تو ایران نداریم. از طرفی هم شاید پولی بودم برای اینکه برای خانوادم شرایط بهتری تو زندگی فراهم بکنم. یه جوری شاید ازشون تشکر بکنم.
ببینید من مجرمی که بگم، خواسته ها و آرزوهایی که شما داشته خیلی کلی هم. بله مثلا فرض کنید شما انتظار داشتید ظرف 6 ماه شوهر خوب پیدا کنید؟
نه، ولی حداقل یه چشمه هایی ازش ببینم.
خب میگفتید ما یه در قطار میکنیم. شما کدوم شهر رفتید عزیز؟
یه شهر فرانسه زبان،
یعنی اون برای مونترال اون واکه بکن. خب اونجا که تعداد ایرانی یه ذره کمتره، نه خیلی کم، اگر که خود مونترال نباشید جایی دیگه در حتی بمیده بده زیادی نیستن. چون الان وقتی بخواد
برید
مونترال هستید. اوکی. منم احتمالا 23 می مونترال خواهم بود اونجا، فکر کنم یه برنامه برای برنامه. حالا خب به من بگید چی الان در چه زمینه بیشتر به این نتیجه رسید که با هدف‌ها و آرمان‌های شما نمیخونه عزیز؟
درسته آقای دکتر، من اواخر از لحاظ موقعیت کاری وضعیت خیلی خوبی تو ایران کسب کردم. 5 سال برای شرکت‌های خصوصی کار کردم در موضوعی غیر مرتبط با رشته تحصیلیم. خیلی تلاش کردم که برای خودم بیزینسی داشته باشم و موفق شدم. 2 سال کسب درآمد کردم، وارد قراردادهای دولتی شدم و توی جلسات خیلی بزرگ و مهم شرکت کردم. الان دوستانی هستن که اینجا میبینم تحصیلات PhD دارن، درآمدی که کسب میکنن برابر با درآمد ریال من تو ایران، حالا شاید صحبت از 6 ماه گذشته میکنم. و خب مطمئن بودم که نمیتونم همین موضوع رو اینجا ادامه بدم یا به دست بیارم، ولی انتظارم این بود که صبور باشم میتونم. مثلا اومده بودم اینجا دندانپزشک بشم، شیمی خوندم، میخواستم که حالا با همین بچلر بتونم برم وارد دنتال اسکول بشم یا حتی دندان سازی.
نه صبر کنید آخه قربونت، آخه اونجا خوشی زیر دل زده بود. یک دوم شما اینجا هیچ وقت نه این مهمه بریم، آیا شما چک کردید که چند سال طول میشه شما در اینجا با لیسانس شیمی دندان پزشک بشید؟
نه من آماده نیومده بودم اینجا.
شما نه اذیتم نکنید، شما من میگید من اومدم کانادا دندان پزشک شم، نمیدونستم با لیسانس شیمی چند سال معمولا در یه دانشکده خوب که احتمالا 5 سال هست طول میکشه؟
حق با شماست، ولی
ببخشید. خدمتتون عرض کنم که درست میگید این یه گزینه بود برام، ولی
نه آخه من میخوام ببینم واقعا این درست مثل اینی که آدم ندونه میخواد بیاد کانادا یا امریکا. باورم کنین از اون یعنی سوار هواپیما بشه بگن کجا میگوری، نمیدونم حالا هواپیما کجا میرید شما.
درست میگید بله. حتی حتی هستم آقای دکتر، موضوعی که الان گرفتارش کردم یعنی گرفتارش هستم، ببخشید من یکی از همخونه یا وارد شد حواسم پرت شد، این هست که تنهایی خیلی اذیتم میکنه. یعنی چند تا موضوع در کنار هم دارم، همش میخوام دنبال بهانه‌ام که بگم خیلی خوب اون چیزی که فکر میکردم نشود، حالا برگردم برم. از جمله موضوع تنهاییه، من اینجا هیچ فامیلی خانواده‌ای ندارم، توی جمع دوستان هستم که خب اونا همش درمانهای موقته. از طرفی هم موضوع کار مطرحه، با توجه به 8 سال وقفه که از زمان فارغ التحصیلیم تا الان افتاد، متوجه شدم که اگر بخوام وارد رشته های تخصصی بشم باید برم حداقل 1 سال ایندیپندنت درس بخونم، حداقل 1 سال زبانم در حد پروفشنال نیست، اون هم خودش داستانیه که قطعا این قضیه رو طولانی تر میکنه. چیزی که برام نقده فقط کار جنراله. بعد نگاه میکنم منی که تو ایران مدیر بودم الان بیاد برم سر کارهای جنرال، واقع بینانش اینه. بعد خب همه اینا به من فشار میاره. یعنی من چند روز پیش رفته بودم کالج هایجینیست، میگفتن که شما باید بری همین کمیستری و ماتماتیک های اسکول رو رینیو بکنی بعد اپلای بکنی، یعنی لیسانس شیمی هم به کار ما نمیاد. خب یه مسیر خیلی طولانی رو میبینم که اصلا برای رفتنش انگیزه ای ندارم. از طرف دیگه اون زحمتی هم که کشیدم خودم به اینجا رسوندم دوست ندارم هدر بره. از طرف دیگه اینجا یه چیزایی داره که دوست ندارم از دست بدم. مثلا اگه این راه حل به ذهنم میرسه که در رفت آمد باشم، حالا
اینجا باشم. نه بهترین کار اینه که یه مقدار از خاک کانادا رو برداری بری ایران، اونجا بمونی قربونت. اصلا شما برای چی اذیت نشه این حرف تند رو میزنم، برای چی آمدی الانم برای چی موندی قربونه؟ یعنی این چیزایی که شما میگی اصلا در کانادا با شناختی که من از خارج دارم و حالی که داری بیان میکنی و اینقدر با اطلاعات کم 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 همه رو به هم ریختی، به نظر من اصلا درست نبود عزیز. نه اومدنه درسته نه موندنه، یعنی اصلا جایی نداره. اگر دلیل خاصی نداری که تا به حال به من نگفتی، اصلا حتی مگر یه چیزایی که گوشه ذهنته که به نظر من اصلا معنایی نداره، اونم به خاطر دیگران نه خودت، اصلا موندن تو عزیز معنایی نداره.
مثلا یه معنیش اینه که من الان زمینه‌ای رو فراهم میکنم که در سنای بالاتر یه جای بهتری برای بازنشستگیم داشته باشم، یا مثلا تفریحگاه بهتری.
تو چطوره که یه خونه هم در بهشت بخری؟
آره
اصلا تو شوخی داری با من؟ من به تو برگشتم میگم من گرسنه دارم میمیرم، میگه آقا 20 سال دیگه دعوتت میکنم خودم تو ایران یک غذایی برات درست میکنم که تو عمرت نخورد.
خب
من اخیرا ظرف یه ماه گذشته دو سه تا شیمیدان اومدن همشون گفتم اسید سولفوریکی کلوریدریکی رو مغزتون ریخته، من کنید اونجا وقتی شما رو میخواین یه تزریقی بهتون میکنم قربونت. اینا چیه سر هم میکنی خانم خانمو؟
آره آقای رسو ببینید متاسفانه منم شاید گرفتار این موج فکری غلط شدم که در ایران بسیار رایجه، حتی در قشر تحصیل کرده و حتی آدمهای متوسط به بالا که کسی که پاش به اینجا رسیده به خصوص قانونی و خارج از مجوز توریستی یه امتیازی محسوب میشه.
نه حتما یعنی هست حتما هست، ولی نه با اون چی که تو میخوای عزیز. درست مثل که بگی امتیازی هست برای منی که مثلا میخواستم بیام شیمی بخونم و هدفم خوندن دکترا و برگردم استاد دانشگاه بشم، اون هست، ولی نه برای آدمی که اومده اینجا دندان پزشک بخونه حتی چک نکرده چند سال طول میکشه و حالا میخواد بره یه کار دیگه بکنه. عزیز برام در 31 سالگی تو قراره اگر میخوای ازدواج کنی ایران بمونی ازدواج کنی، پشت اومدی توی مونترال میخوای تعداد جوانای ایرانی آماده به ازدواجشون خیلی کمه عزیز، اصلا یک صدوم ایران نیست. اگر تو صد تا نتونستی شوهر خوب پیدا کنی، شوهر خوب پیدا کنی تو یکی پیدا کنی. نه ببین عزیز، من فکر کنم حرفمو با این تندی که هیچ کس شاید درستم نمیدونه ولی من مسئولیتشو میپذیرم، اصلا به نظر من تو دلیلی برای موندنت نیست عزیز. بنابراین 23 می من تو رو نمیتونم ببینم.
نه میمونم تا شما بیاین. از طرف دیگه من شاید یه جوری مطرح کردم که منتظر بودم اینو بهم بگید، چون خیلی دنبال این جوابم. یه کس صاحب صلاحیتی مثل شما به من بگه برگرد برو، همه شو سنم فرار کنم. بعد همه به من میگن این خاصیت مهاجرته که در سال اول حتی
نه.
اول
نه اونا حرفای غلط اونا رو به من نزن، با تو موضوع فرق میکنه عزیز. این حرف برای خیلی ها هست، حرفشون هم درسته، ولی با تو نمیخونه عزیز. تو 5-6 تا حرفو گفتی که اصلا اگه به من قبل از ایران تلفن میکردی من خودم ویزاتو باطل میکردم. شناسنامتو نه، ولی ویزاتو. الانم برگرد برو یه شوهر متوسط پیدا کن در اونجا، بعد این دفعه دیگه تصمیم گرفتی از قبل اپلای کن بدونم چی کار میخوای بکنی. ولی نه عزیز،
خب من موضوعات دیگه هم دارم.
نه دیگه، نه نه دیگه، از وقتی ندارم من وقت ندارم تو. نه عزیزم من فقط نه اصلا من با تو خدافظی کردم. تو ای خواستی یه دفعه دیگه بیا، من اون تازه با تو کوتاهکاری نکردم. ای خواستی بیا حرفای دیگه بزن با کمال میل، ولی برای موندن و رفتن دیگه با من صحبت نکن. اگه قرار بشه موضوعی به این بدیهی تو هنوز توش تو دل باشی، من مطمئنم دو تا چهار تا هم بلد نیستی. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم. مواظب خودت باش.
نه
خیلی خوب، هر وقت خواستی عزیزم. خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی.
ممنونم عزیز. شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
Are you tired of working in corporate America, or have you recently lost your job? Are you considering owning your own business or starting a new one? We are alternative career coaches that help you explore and assess franchises and other business opportunities that fit your criteria. There are literally thousands of franchises and other business opportunities to explore in many different industries across a wide range of investment levels. Even if you are just curious about exploring the types of businesses that may be right for you, please call me for a free assessment. Our services are complimentary. We will discuss your goals, needs, and expectations to see if business ownership is the right alternative career for you. My name is Ed Echt with the Entrepreneur Source, and my direct phone number is 818-832-7737. 818-832-7737. 832-7737.
عجب مهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت چه دیدی، تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجلو دست برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054.
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.